أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. توفیقی از خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 147 و انشاءالله آیات بعد از این آیه که در همین گفتگو مطرح میشود. در آیات پیشین این بحث خداوند سبحان مطالبی را از زبان مشرکان مطرح فرمود، رفتارهای غلط و نابجا و تصرف در تحریم و تحلیل، اینکه به خود اجازه می‌دادند بر اساس خرافه‌ها و باورهای غلط ذهنی خودشون حلال خداوند را حرام کنند، حرام الهی را حلال، و به نوعی در مسند تشریع بنشینند و کاری که حق مسلم خداوند است وضع قانون رو به عهده بگیرند و چنین کاری رو انجام بدهند. در نوبت پیشین اشاره کردیم تشریع و قانون گذاری در حوزه تحلیل و تحریم حتی کار پیامبران الهی هم نیست. انبیا هم چنین نمی کنند و چنین اختیاری رو خداوند به ایشان نداده است. پیامبران هم بیان تشریع الهی می کنند. اون حکمی رو که خدا برای بندگان خیش بازگو می کند منتقل به انسان ها می کنند. و الا ان الحکم و الا لله. حکم از آن خداوند است. اوست که می تواند محدوده ممنوعیت، آزاد بودن و حرمت رو برای بندگان خیش بازگو کند و مطرح نماید. حتی در آیه پیشین نسبت به یهودیان هم چنین حکمی مطرح شد و اینکه خداوند به این جماعتگاه در بعض از موارد سخت گرفت. وللذین هادوا حرمنا كل ذی ظفر و من البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما، که در آیه پیشین هم ملاحظه فرمودید به دلیل بعض از تصرفاتی که یهودیان عمل کردن خداوند مزیقه ها یا از جهت حکم بر اینها روا داشت که توضیح آیه رو در نوبت پیشین کاملا مطرح کرد. حالا با همه این مطالبی که گفته شد و تمام، یه چند نکته به اصطلاح به عنوان جمع‌بندی و دستبندی مطلب گفته خواهد شد و بعد یه باب بسیار زیبایی رو از آیات بعد خدای سبحان در این سوره مبارک پیش روی مخاطبان می گشاید که بسیار دیدنیست، یه تذکریست به همان ده دستور مشترک میان تمام ادیان الهی که اگر فرصتی دست دادیم نوبت وارد خواهیم شد و الا در نوبت آینده به این مقوله می پردازیم. فرمود پیامبر اگر تکذیب می کنند تو را، بگو پروردگار شما دارای رحمت واسع است. بسیار نکته جالبی رو می بینید در اینجا. پیامبر بگو فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسع. با چه کسی سخن می گوید پیامبر؟ با مکذبان، اونها که دعوت او را تکذیب می کنند، سخنان او را به دروغ و واه بودن نسبت می دهند. اما چی بگوید پیامبر؟ بشارت رحمت، بشارت رحمت. عجب نکته زیبایی را در اینجا مشاهده می فرمایید. اون کسانی که تو را تکذیب می کنند، پیامبر ابتداعاً با اینها بگو فقل ربکم ذو رحمت واسع. ابتداعاً سخن از رحمت خداوندی است، حتی با مکذبان، با اونها که به خصومت برخواستند و حقیقت رو هم تکذیب میکنند. اما ابتداعاً باید خدای سبحان به همونها هم فرصت بدهد. این قانون کلی است که عقوبت و قهر خداوند صرفاً به ارتکاب جرم یا احیاناً تکذیب و امثال اینها متوجه بندگان نمی شود. هنگامی که انسانها در تکذیبشون در ارتکاب گناه استمرار دارند و ادامه مسیر می دهند، اینجاست که مستوجب قهر خداوندند. و الان که انسان پا در وادی معصیت و خلاف می گذارد، به صرف ورود در این میدان نیست که قهر خدا شامل حال چنین بندگانی باشد. این از همان ضابطه و قاعده کلی تبعیت می کند که در این آیه دلیل و سند مستند این جمله رو می توانید کاملا به وضوح ببینید، که گاه خود شما زیر لب تکرار می کنید و می گویید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت تو بر غضب تو تقدم دارد، پیشی می جوید، رحمت تو در قبال غضب تو پیش دستی می کند. به تعبیری توجه دارید در این آیه ببینید با مکذبان خداوند سبحان اول می گوید پیامبر بگو پروردگار تو رحمت وسیعی دارد، یعنی برای شما هم تدارک رحمت شده است، شما هم بر این خان می توانید میهمان باشید، شما هم می توانید در جرگه و در زمره مرحومین به رحمت واسعه و گسترده الهی درآیید. اما اگر اجتناب کردید، اگر نیامدید در این وادی، ولا یرد و بعثه عن القوم المجرمین یا من سبقت رحمته غضبه، ابتداعا وعده و بشارت رحمت، اما اگر پشت کردید بدانید که بازگردانده و رد نمی شود بعث و قهر و غضب الهی از قوم مجرم، یعنی اگر بر جرم خویش، اگر بر چنین رفتار ناپسند و مکذبانه ای ادامه دادید و تثبیت شد بر شما صفت مجرم بودن، اونگاه بدانید قهر خدا از شما رد نخواهد شد، متوجه شما می شود و شما رو در بر می گیرد. کاملا به وضوح در اینجا حضرت حق رحمت خود رو مقدم می دارد بر بعث و خشونت و غضب، و این جلوه های رحمت رو متوجه انسان ها می کند، بارقه امید رو حتی در دل مکذبان هم شعله افروز می کند و اینها رو می خواند به بارگاه رحمت خیش و میهمانشون می کند اگر بخواهند. اما اگر نخواستند و به جرم خیش ادامه دادند، این بحث الهیست که قانون عدالت خداوندی اقتضا می کند که دامن مجرمان رو بگیرند و اینها فرو روند در عذاب الهی. خب این یه جمله به عنوان به تعبیر ما یه چراغ سبز، به عنوان یه بشارت دادن که بیایید و نگران نباشید، رحمت خداوند در انتظار شماست و اگر هم نیامدید و ادامه دادید بدانید که چنین خواهد شد. حالا باز می‌گردیم به یه جمع‌بندی گذشته و بعض از نقاط ضعف این جماعت رو مطرح کردم. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى زاغوا بعثنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. خب این آیه اشاره به نکته ای می کند که در موارد زیادی در قرآن این رو خداوند سبحان از زبان مشرکان و کافران گاه گاه مطرح می فرماید. یه مرور ابتدایی، به زودی می گویند پیامبر در این مقابله و گفتگوی با تو الذین اشرکو، اون کسانی که شرک ورزیدن. ابتداعا در قرآن کلمه اشرکو فرد اول و اون بت پرستانند، یعنی وقتی که قرآن دستبندی می کند انسانها را، ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الذین و صابئین مثلا و النصارى و الذین اشرکوا، وقتی در ردیف طبقه بندی شما گروه های مختلف فکری رو در قرآن می بینید، الذین اشرکوا یه طایفه مستقلن، یه گروه مستقلن، در کنار یهودیان، در کنار مسیحیان عنوان ویژه‌ای دارن، اینها مشرکان بت‌پرستن که خداوند اینها رو به این شیوه مطرح میکنند. البته گاهی هنگامی که بررسی ظریف و باری که مسئله شرک در قرآن مطرح میشود، معنا گسترده تر میشه، یعنی از صرف بت پرستان و مشرکان گاه سخن فراتر میاد، ممکنه گاهی بعض از معتقدان دیگر رو هم زیر مجموعه این بحث ببینید، چون حرف و حدیث و قصه دیگری دارد. سیقول الذین اشرکو، این مشرکان به زودی میگویند به تو پیامبر که لو شاء الله، اگر خدا میخواست ما اشرکنا، ما مشرک نمیشدیم. این که تو میگویی که بر کار ما نقد میکنی و ما رو وعده عذاب میدهیم غلط است، به دلیل اینکه این خدا این که تو معرفی میکنی، این خدا این که ما قبول داریم و در کنار اون شرک هم میبرزیم و دیگران رو هم با اون شریک میکنیم، اگر اراده اون بود و خواسته اون بود، مشیت اون تعلق میگرفت، ما نه هرگز به شرک رو میکردیم نه به فساد و تباهی توجه میکردیم. پس این خواست خداست، این مشیت الهی است. آیا این خدا اونقدر قدرت ندارد که مقابل ما رو بگیرد که ما مشرک نباشیم؟ آیا اونقدر توانایی ندارد که پیش ما رو بگیرد ما فسادی مرتکب نشیم و ما تباهی انجام ندیم؟ پس این خواست اوست، میبیند و میپسندد. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، حتی پدرانمون، ولا حرمنا من شیء، این که شما گفتی ما یه چیزهایی رو حرام کردیم حلال کردیم، دست برد در حکم الهی کردیم به نظر تو ای پیامبر، این هم خواست خداست. اگر خدا نمیخواست دست ما رو میگرفت، اگر خدا نمیخواست ما رو جوان مرگ میکرد، اگر خدا نمیخواست ما رو از صفحه روزگار محو میکرد. پس خدا خواسته است ما این کار رو انجام بدیم، این اراده الهی است و خواست خداوندی است. ولا حرمنا من شيء. حالا تا اینجا از زبان مشرکین، بعد کذالک کذب الذین من قبلهم، این از زبان خود خداوند است، ادامه بس. و این چنین با همین شیوه ها و فکر ها تکذیب کردند، الذین من قبلهم، قبل از اینها هم همین رویه فکری رو داشتند، اما پایان کار به اونجا کشید، تا زاغوا بأسنا، و اینها چشیدند غضب و بأس و خشونت و قهر خداوند را. قل هل عندکم من علم، این قسمت رو بگذارید انشاءالله در ادامه بحث گفتگو کنیم. باز میگردیم به اول آیه، این چه سخنی است از زبان این جماعت؟ همان گونه که اشاره کردم، این بحث رو ما در موارد مختلفی در قرآن میبینیم. از زبان ضعفاء العقول و ضعفاء الایمان هم میشنویم، از زبان مشرکان همین سخن و حدیث رو میشنویم. این که به نوعی اگر دقت کنید بنمایه و اون اصل این بحث چیست، بازگشت به این میکند که ما در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم. خداوند جبارانه با خلقت و بندگان خیش عمل میکند. اون که در وجود مشاهده میکنید و پیش می آید، یه برایند جبر بیش نیست، این مشیت اوست که حاکم است، به زشت و زیبا تعلق گرفته است، خواسته است چنین شود چنین شده است، خواسته است موسی موسی باشد فرعون فرعون باشد، و الا چیز دیگری در این وجود دیده نمی شود. یعنی یه حاکمیت مشیت، قهر و جبر در ساختارهای خلقت از درون این کلام به در می آید که اشاره کردم. این بحث گاه نه از زبان مشرکان، از زبان نپختگان و اونها که فکر سخته و جا افتاده دینی هم ندارن ممکن این بحث شنیده بشه. یعنی از زبان اونها هم اگر خدا می خواست فلان گروه رو اطعام می کرد، این رو از زبان اونها هم قرآن می گوید. هنگامی که گفته می شود انفاق کنید، می گویند اگر خدا می خواست این کار را می کرد، پس این کار ما نیست، خدا خواسته است که فلان کس فقیر باشد و ذلیل باشد و ما این چنین عزیز و توانمند و قدرتمند باشیم. این نکته نکته بسیار عجیبی است عزیزان، و این می دانید عده‌ای در طول تاریخ از این فکر و از این شیوه نگاه خیلی منافع بردن و خیلی بهره ها بردن. منافع سیاسی بسیاری در طول تاریخ آنچنان رقم میزد که این فکر رو تقویت کنن. بسیاری از دستگاه های خلافت گذشته و بسیاری از نظام های سیاسی پیشین بناشون بر این بود که همین فکر رو در جامعه ترویج کنن. این فکر باشد که بله، این وضعی که میبینید این قانون خداست، همین جبر است، همین اختلاف طبقاتی، همین حاکمیت ها، همین ذلت ها، همین وضعیتی که میبینید، این اراده الهی است، چیزی رو هم نمیشه عوض کرد، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است، این است لا غیر، هیچ چیزی هم نمیتوانید عوض کنید. ببینید این خیلی دامنه پیدا کرده است این بحث، دیگه من همینجا بسش میکنم، ادامه نمیدم، جواب رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. به شیوه های مختلف ما هم هر کجا این موضوع رو مطرح کردیم پاسخ رو گفتیم خدمت دوستان عزیز. الان به این شیوه عرض می کنم، محضرم بارکتون، دقت بفرمایید. خداوند سبحان یه نظام تکوین دارد، یه نظام تشریع دارد. در نظام تکوین الهی و در نظام طبیعت قواعدی حاکم است و در نظام تشریع قواعد دیگری حاکم است. بنیاد نظام تکوین الهی بر جبر است. یعنی در نظام تکوین و قاعده طبیعت مقوله ای به نام اختیار برای هیچ کدام از اجزای وجود دیده نمی شود و رقم نخورده است. تمام هستی در جایگاه تکوینی و طبیعی بر منوال مجبورانه حرکت می کنند. تمام کیهان، کهکشان، منظومه، وجود آدمیان، حتی جسم ما از جهات تکوینی تابع قواعد خودش. ما نمی توانیم در تکوین وجود خودمون سیستم را عوض کنیم. بالاخره اگر تمام دستگاه ها و اندام های وجودی انسان رو از زاویه تکوینی بررسی کنید، کار خودشون رو انجام می دهند. اینها سیر طبیعی از پیش تعیین شده خودشون رو دارن. به اصطلاح این دوستان اهل نرم افزار، این نرم افزاری براشون پیش بینی شده است، اتوران در حال اجراست، تغییرم نمی کند. با همین شیوه داره اجرا میشه. یه چنین قاعده ای رو شما در نظام تکوین کاملا مشاهده میکنید. اما در نظام تشریع این نیست ابدا. یعنی اونجا که بحث قانونگذاری و تشریع که به محدوده انسانها برمیگردد، یعنی در افعل ولا تفعل، از انجام بده و انجام نده. ببینید در قانون تکوین دستور و امر نیست به معنای این که این یا آن. گزینه وجود ندارد. خورشید باید بچرخد، ماه باید کار خیش را انجام بدهد، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون. اگر ماه است، اگر خورشید است، اگر اجزاء کیهان، اگر تمام ذره ذره اتم، الکترون، پروتون، نوترون کار خود را می کنند با همان شیوه های الهی، هیچ تفاوتی در این جهت نیست، برو برگرد ندارد. این نیست انهیه الا فتنتوک، نیست مگر مشیت الهی و خواسته او که چنین رقم میزند. اما در نظام تشریع این نیست. در نظام تشریع خداوند سبحان افعل ولا تفعل دارد، انجام بده و انجام نده دارد، زشت و زیبا دارد، قبیح و حسن تعریف میکنه در نظام تشریع و دینداری، حقوق و قواعد این چنینی. در نظام تشریع اساساً یه جمله، ممکنه من نمیخوام بحثو پیچیده کنم خدمت دوستان عزیز، فقط یه جمله عرض کنم. مبنای نظام تشریع الهی، مبنای نظام شریعت و دینداری، نه اون نظام طبیعی و قاعده طبیعت، بر عنصر اختیار مستولی است. اگر اختیار رو بردارید، نه شریعت میماند، نه دین میماند، نه رسالت، نه نبوت، نه وحی، نه تنزیل، نه بهشت، نه جهنم، نه عقوبت، نه مصوبت، نه هیچ چیز دیگر. تمام اینها بازیست. بدون عنصر اختیار تمام این مقولات باید حذف کرد، اینها رو به کنار ریخت. فقط با بحث اختیار و گزینش هست که نظام تشریع مفهوم دار و معنادار می شود. جایی که وهدیناه و نجدین، یعنی دو راه پیش روست، می توانیم از این سو می توانیم، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. نظام تشریع مبتنی بر مشیت اون کسانی است که تشریع متوجه اونها میشه. یعنی وقتی که انسان به عنوان یه موجود مختار در خلقت و آفرینش پای به صحنه هستی گذارد، اونگاه به این انسان گفتن که بنی آدم، بدانید هدایت الهی می آید به سوی شما. اون کسی که هدایت را قبول کند این چنین می شود، آن کسی که هدایت را قبول نکند آن چنان می شود. اصلا تمام مبنا بر مشیت و قاعده انتخاب و اختیار است. خب با این مقدمه که عرض کردم، اراد بفرمایید. در نظام تشریع خواسته های الهی با اختیار در تعامل است. در نظام تکوین و طبیعت خواسته های الهی با اراده قهریه و غلبه خداوند در نظر است. اگر خدا به شکل تکوینی امری رو در وجود بخواهد، برو برگرد برای کسی نیست. هیچ کسی نمیتواند سخنی بگوید در قبال اراده الهی. اونجا تمام از کار. اگر به اراده تکوینی و قهری خداوند چیزی رو بخواهد، هیچ کسی نمیتواند سخن بگوید، اصلا بحث اختیار هم برای کسی وجود ندارد. اما در قاعده تشریع مشیت خداوند، اراده الهی همراه با اختیار تعامل میکند و پیاده میشه در صحنه عمومی اجتماع بشری. حالا خداوند سبحان در باب هدایت و ضلالت انسانها، خدای سبحان در باب توحید و شرک و کفر، ذات الهی در باب عبادت و عصیان انسانها، اینها مربوط به کدوم نظام است؟ یعنی معصیت و طاعت و عبادت و شرک و کفر و اینها مال قوانین طبیعی خلقت یا مال قاعده تشریعه؟ مال بحث دیانت و تشریعه؟ اینها مال این حوزه دومه. در این مورد حضرت باری تعالی به اراده قهری و جبری خیش با بندگان عمل نمی کند که چنین رفتاری رأساً وجود نداره و باطل اصلا با حکم خود خداوندی. یعنی حضرت باری تعالی شرک را بر مردمان قهرن، ایمان را بر مردمان قهرن امضا نمی کند. این انسان ها هند که می توانند شرک را بپذیرند و می توانند ایمان را بپذیرند. اما هنگامی که از او سوال می کنند، ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خداوند نمی پسندد کفر را. در نظام تشریع خدا کفر را نمی پسندد، آدمیان شرک را نمی پسندد، اراده فسق و عصیان نداره. خداوند اینها را از شما نمی پسندد. اگر شما می خواهید اراده الهی و رضای الهی را در نظر داشته باشید، راه این است. اما هیچ کدام از اینها مجبورانه در وجود شما قرار داده نیست، قرار داده نشده است. یه لحظه تأمل بفرمایید، اگر انسان هنگام که از مادر پای به وجود می گذارد قهرن و ذاتن مؤمنی بود که هیچ راه بازگشت نداشت، یعنی همه ما مؤمن عبد صالح خدا از مادر به دنیا می آمدیم، مثل تولیدات یک کارخانه به ادامه مسیر می دادیم، دیگه اصلا بحث تشریع و دین و نبوت و رسالت و پاداش و بهشت و جهنم چه معنا داشت؟ اصلا دیگه اینو معنا نداشت. ما هم می شدیم مثل خورشید و ماه و ستارگان و سیارگان، ما هم مثل اینها بودیم دیگه، اصلا چیزی معنا نداشت. شما زمانی می توانید مفهوم طاعت رو تصور کنید که بتوانید طاعت رو در قبال ضد اون و مخالف اون عصیان بگذارید، و وقتی به شما مطیع میگویم که امکان عصیان از شما برود. اگر من امکان معصیت نداشته باشم که من نمیتونم بگن مطیع، اگر من امکان طاعت نداشته باشم که من نمیتونم بگن عاصی. پس معصیت، عصیان، گناه، ثواب، کفر، ایمان، همه در گرو اختیار و گزینه ی انتخاب ما انسان هاست، بلکه این بحث نیست. حضرت باری تعالی با اون اراده‌ای که در نظام طبیعت و تکوین جاری است، هرگز با انسان‌ها در نظام تشریع برخورد نکرده است. اگر می‌خواست کار تمام بود. این که در بسیاری از آیات قرآن می‌گوید اگر خداوند می‌خواست ولو شاء الله لهدى الناس، اگر خدا اراده‌اش تعلق می‌گرفت همه انسان‌ها رو هدایت می‌کرد. من سوال می‌کنم، مگر خدا اراده هدایت همه انسان‌ها رو ندارد؟ مسلم داره. پس این چیه این آیه؟ تمام مقدمه‌ای که گفتیم برو فهم همین است. خداوند به قهر، به اون اراده‌ای که از خورشید حرکت را خواسته است، با اون اراده‌ای که از این آب سیال بودن و تشکیل از مولکول اونچنانی هاشتور را خواسته است، از ما ایمان رو نخواسته است. یعنی ایمان قهری و جبری ما نیست که ما در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. چنین چیزی نیست. ایمان انتخاب ماست. خداوند به اراده تشریعی از ما ایمان را خواسته است. به خلاصه این کار، اگر بخوام یه جمله تتمع و تکمله ساده تر برای سخن بحث مطرح کنیم خدمت عزیزان، در نظام تکوین الهی تخلف وجود ندارد، اما در نظام تشریع الهی تخلف وجود دارد. اونجا که به قاعده تکوین خدا چیزی را میخواهد همان میشود، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، آنی که میخواهد میشود، آنی که نمیخواهد نمیشود. اما در نظام تشریع خدا میخواهد چیزی را، اما این خواست خدا گاه عملی میشود و گاه عملی نمیشه. چرا؟ چون به شما اختیار و انتخاب داده است. گاه ما این خواست رو با خواست او منطبق میکنیم و ما یشاءونه الا ان یشاء الله. هی میشه ازش چی متولد میشه؟ عبودیت، بندگی، طاعت. گاه نه، ما خواستمون رو بر خواست خداوند منطبق نمی کنیم. از دل این چی در میاد؟ کفر، شرک، عصیان. پس ببینید تطابق مشیت خدا با مشیت ما میشه ایمان، توحید، فضیلت، معرفت. جدایی این دو مشیت از هم میشه تمام مفاسد. این نکته ظریف و زیبایی است که در نظام تشریع وجود داره. من بحث رو گفتم، شاید مقداری هم بعضی از قسمت‌های بحث کمی دشواری داشت، اما هزار نکته باریک تر زمو اینجا. شاید خیلی از مباحث تو همین به تعبیر این 20 دقیقه از بحثی که خدمت دوستان عرض کردیم وجود داشته باشه، که دیگه شاید بعضی از معذورات اجازه نده من بیش از این مباحث و بعضی ساختهای این بحث رو خدمت عزیزان در اینجا مطرح کنم. پس ببینید اینها میان قاعده جبر را حاکم میکنن، میگن ما اگر شرک داریم این خدا خواسته است، اگر خدا نمیخواست دست ما رو میگرفت و ما شرک نمیورزیدیم، اگر ما عصیان داریم خدا خواسته است، اگر خداوند نمیخواست معصیتی از ما سر نمیزد. بله خداوند شرک را نمیخواهد، اما نه با قاعده و نظام جبری تکوینی که اگر کسی پا رو از مسیر توحید اون سو گذاشت خداوند پای اون رو قلم کند و بشکند. نه، شما اگر پاتون رو از شریعت اون طور گذاشتید، از توحید به طرف شرک، به شما هشدار داده می شود. یا ایها الناس، بندگان خدا، دارید به سوی شرک میرید، خود دانید. ما هشدار رو میدیم، ما از شما شرک را نمیپسندیم، اما راه شرک را هم بر شما نمیبندیم. ما از شما عصیان رو نمیپسندیم. این قبیح هست. خداوند دوست نمیدارد دروغ گفتن رو، اما کاری نمیکند که مغز شما و سلولهای مغزی شما تولید دروغ نکند. نه، میتونید دروغ بگید، میتونید دروغ بگید، انتخاب دروغ بکنید، اما خداوند اراده دروغ ندارد، نمیپسندد. اراده قبیح، قبیح هست. این که کسی اراده گناه بکند خود این هم زشت است و خداوند اراده زشتی برای بندگانش نکرده است، اراده حسن و ایمان و سعادت بندگانش رو کرده است. پس اینها دارن یه سفسطه می کنن، اینها گرفتار یه باور غلط و اشتباهی شدن که حتی دینداران گاه دچار این اشتباه می شن، گاه دامن این کشیده می شود به خیلی از مسائل روزمره و زندگی انسان ها و پای جبر رو میکشن به اونجا که خدا خواست چنین شود، خدا خواست چنان شود، و این جبر الهی نیست. نه، این چنین نیست. خدای سبحان در نظام تشریع در حوزه دینداری مشیت خودش رو از نوع مشیت اول مجبورانه قرار نداده است. و به بیانی اگر ساده عرض کنم، خیلی عذرخواهی میکنم، ما آدمیان را خدا آدم حساب کرده است و به ما اجازه داده است که مشیت او را بگیریم یا نگیریم. لا اله الا الله. به ما این اجازه رو داده است که مشیت اون رو منطبق بر مشیت خودمون بکنیم یا نکنیم. آنچه از آن متولد می شود عبودیت و بندگی است. از این تغایر دو مشیت کفر و فسق و فجور تولید میشه و بیرون میاد. اینی که ببینید اون بندگان شایسته خدا، اونها که به اوج میرسند، همین گزینه قرآن در شأنشون جاری است که نما یشاؤون الا ان یشاء الله. مشیت اینها مشیت خداست. آنی را میخواهند که پسندم، آن چرا جانان پسندند. این میشه راز موفقیت تمام بندگان صالح و شایسته الهی در طول تاریخ. و الا اگر خواست خداوند در حوزه تشریع مجبورانه بر من و شما حاکم بود، ما به جبر فضیلت و طاعت و تقوا رو در وجود خودمون می‌یافتیم، چه فرق بین پیامبر و امت؟ چه فرق بین یزید و حسین ابن علی؟ تفاوتی دیگه نداشت. همه انسان‌ها تولیدات مجبورانه ای هستن که با همین شیوه دارن به جبر زندگی میکنن. پس از بی خوب بن چنین تفکری بنیاد و اون باطل و چنین نظام مجبورانه این مردود و غیر قابل قبول است. فرمود به اینها قل هل عندكم من علم، پیامبر جوابشون بده. خداوند خطاب میکند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، بگو به اینها آیا علمی شما در مورد این قضیه دارید؟ ببینید الان موضوع بحث چیست؟ من خواهش میکنم این نکته رو خیلی دقت بفهمید. بحث اعتقادی اینجا الان. اینها معتقدن که شرک ما را خدا خواسته است، یعنی ما مجبوریم به شرک. اگر خدا کسی را کسی ایمان دارد، خدا خواسته است او ایمان داشته باشد. خدا از شما مشرکین هم ایمان خواسته است، از اون مؤمنین هم خواسته است. شما خواست خدا را عملی نکردید، اونها خواست خدا را عملی کردن. این فرق شما دوتا با هم است. اینجا بحث اعتقادیه، بحث باور نظری کلامی اعتقادی است. در مسائل اعتقادی باید صحبت از چی باشه عزیز من و جان برادر؟ قل هل عندكم من علم. این مقولات باید با علم بررسی بشه. اینها رو نمیشه با تبلیغات و شانتاج و با احساسات و عواطف بررسی کرد. اینجا جاییست که باید نظریه علم و مطالب علمی استوار بنیادی به صحنه بیاید. پیامبر بگو ما حرف علمی میخوایم، دلیل علمی برای مطلبتون بیارید، بیاید بنشینید با هم مذاکره کنیم. چگونه ثابت میکنید حرف خودتون رو؟ قل هل عندكم من علم. آیا علمی در اینجا دارید برای اثبات این حرف؟ اگر دارید فتخرجو، ما مخلص شما هستیم، علمتون رو کنید. فتخرجو لنا، به چه دلیل این حرف رو میزنید؟ از کجا اثبات میکنید که این شرک شما جبریست، ایمان فلان جماعت جبریست؟ انت تبعون الا الظن. پیامبر نیست مگر این یه تبعیت از گمانها و ظنون غلط و باورهای فکری خودشون. اینی که میگن در باب ایمان، در باب اصول عقاید، ظن و گمان ره به جایی نمیبرد و نمیتواند ریشه باورهای شما رو مستحکم کند. باید باوراتون علمی باشه. اعتقادتون به توحید، اعتقادتون به معاد، اعتقادتون به نبوت، این باید ریشه دار باشه، بنیاد داشته باشه. اگر بر مبنای علم و آگاهی و شناخت باشد، استوار میماند. بلا خب بالاخره اینها پادر حواس به تحمیلی. فرمود انت تبعون الا الظن و ان انتم الا تخرصون. پرده رو برمی‌دارد قرآن. این نیست مگر خرس. خرس؟ این چه؟ قتلن خراسون. نفرین خدا بر خراسون باد. بمیرند اینها بهتر از کشته باشند این خراسون. خراسون چه؟ خرس یه دروغ. به دروغ، از نام‌های دروغ در قرآن خرس است. کسی که بسیار دروغ میگوید خراس. خرسه ای هزله. اصلا در خود لغت به معنای حجم گفتن، هزل گفتن. دروغ هم چنین چیزیست. دروغ هم یه حدس و گمان حجمی و هزلیست. در اینجا فرمود ان انتم الا تخرصون. شما دارید به دروغ و این هزلهای ذهنی و حدسهای ذهنیتون صحبت میکنید، اما مطالب اعتقادی که به حدس و گمان، من اینطور خیال میکنم. ایمان که به خیال بستگی ندارم. بگو من این گونه استدلال میکنم، بگو من این گونه دلیل میآورم. ان انتم الا تخرصون. و بدونید این نکته جالب، قل پیامبر باز بگو به اینها، قل لله الحجت البالغه فلو شاء الهداکم اجمعین. این همونی که عرض کردم خدمت هایدم، برمیگرده به اون سخن. ریشه تمام شریعت، هدایت، فضیلت به وجود اختیار در ما انسان هاست. اگر در وجود ما انسان ها اختیار نمی بود، تمام این مسائل جایگاه نداشت. قل بگو لله الحجت البالغه. شما خداوند به شما انسان ها حجت بالغه داده است. کلمه حجت از ماده حجه. خب موسمی است که دوستان دارن دیگه خداحافظی میکنند و یک به یک دیگه میگن آقا ما رفتیم و انشاءالله دعاگوتون هستیم مدینه و مکه و بالاخره در حال خداحافظی هستن، به سوی حج میروند. خود واژه حج یعنی چی؟ حج ای قصده، یعنی قصد کردن. منتها وقتی شما میگید الحج، یک قصد به ذهنتون میاد، اونم قصد خانه خدا. وقتی میگیم الحج، یک قصد بزنید. کما که وقتی میگید العمره، اصلا در لغت عمره به معنای زیارت است. اگر شما میرید زیارت پسرعموی خودتون، زیارت دایی و عموتون، این میشه عمره در لغت عرب. اما وقتی میگید العمره یعنی یه زیارت، اونم زیارت خانه خدا، دیدار خانه خدا. پس الحج، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اون حج و عمره یعنی اگر هم بناست انسان چیزی را و جایی را قصد کند، خانه دوست را قصد کند، اگر هم انسان می خواهد کسی را زیارت کند، یار را زیارت کند، اگر زیارت است این است، اگر قصد است همان است. به الله خود این کلمه معنای عام داره. پس حج ای قصده، حجت از همین ماده میاد. حجت یعنی اون سخنی که مقصد و مقصود را آشکار میکنند. میگین حجت کافی دارید، یعنی میگیم دلیل کافی، بله، یعنی اونقدر حرف برای گفتن دارید که مقصدتون رو روشن کنه، این میشه حجت. لله الحجت البالغه. کلمه بالغه از ماده بلوغ به معنای رسیدن و رساندن، بالغه یعنی رساننده. خداوند بر شما انسانها حجت بالغه داره، یعنی خدا به مقدار کافی در وجود شما کار کرده است، در اختیارتون قرار داده است نکاتی و ادله‌ای که شما را برساند به آن خواسته هایی که از شما دارد. و به تعبیر عامیانه یا عرفی خودمون، خدا حجت را بر شما تمام کرده است. فلله الحجت البالغه. خداوند راه را و قصد را به شما نشان داده است، در درونتون و در برون کاملا نشان داده است مسیر، زشتی ها را نشان داده است، زیبایی ها را به شما معرفی کرده است. این نیروی قوی سنجش رو در درون شما قرار داده است. حجت بالغه الهی است، این قوه ممیزی در وجودتون. یه صحنه رو دارید، یه فیلم رو دارید نگاه میکنید. میدونیدم فیلمه، نگاه میکنید صحنه رو، لب باز میکنید، یه ناسزایی میگید، حتی یه چیزی میگید به این مثلا صحنه که از این کس در این فیلم بازیگر دیدید، این صحنه رو میبینید خوشحال میشید. گاهی این صحنه فیلم رو میبینید حتی اشک شما جاری میشد. بعضی از این درام ها واقعا کار دست انسان میده. وقتی انسان پا نشسته است فیلم رو داره نگاه میکنه، اما حال انسان رو درام میکنه، به معنای عرفیش این درام ها به معنای فنیش. یعنی واقعا این ملودرام میبینید فلان، اینا رو عشق شما رو جاری میکنه. گاه میبینید مثلا واقعا این چیست، این چه نیروی ممیزی است در وجود ما انسان ها. قبیح رو میبینید ولو در قالب فیلم تقبیح میکنید، حسن رو میبینید تحسین میکنید. این حجت بالغه الهی است در وجود شما. زشتی را تمیز میدهید، زیبایی را تمیز میدهید. تا زمانی که این حجت را از کار ننداختیم تو وجودمون، تا زمانی که روش پوشش ننداختیم، محقش نکردیم، هنوز کار میکند. موتور حجت و لوکوموتیو حجت ما رو میکشد به جلو، میبرد کار خودش رو میکند. این حجت بالغه شما رو میرسونه به مقصد انسان ها. خدا اینطور با شما عمل کرده است. اما از سوی دیگر در برون، خداوند حجت بالغه رو پیش روی شما قرار داده است. آمدند این مردان صادق، سالم، نخبه، راستگو، برجستگان، ستارگان ترخشان آسمان بشریت، یک به یک، و طرفیهم رسوله، ارسل الیهم انبیاء، به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه. یکی بعد از دیگری این شیر مردان اومدند. آمد و ان من شیعتهی لابراهیم از جا و ربه به قلب سلیم. ابراهیم در پس نوح آمد، موسی آمد، روح خدا روح الله آمد، کلیم الله روح الله، تا رسید به ختم رسولان حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و هر کدام از اینها کتابشون، وحیشون و تنزیلشون را آوردند. و این کتاب و حجت رساننده شما به مقصدی است که خدا از خلقت شما دارد. پس این حجت چیه؟ بالغه است. این حجت بالغه در برون، اون حجت بالغه در درون کاملا قرار داده است. فلله الحجت البالغه. عذری ندارید در پیشگاه خدا. خداوند داده است به شما آنچه مقصد و مقصود را می نمایاند. فلو شاء لهداکم اجمعین. اگر خدا میخواست همه شما را هدایت میکرد. خوب دقت کنید ببینم آیا با مطالب قبلی بحث الان این آیه دیگه در ذهنتون روشن میشه. هست الحمدلله روشن برای عزیزان، منتظر شدنش رو عرض میکنم. ببینید فلو شاء لهداکم اجمعین. الان دوتا نکته رو میبینید. فلله الحجت البالغه. ما حجت رو دادیم، یعنی شما بتونید چه کنید، خودتون راه رو انتخاب کنید. تا که قبول افتد و که در نظر آید. حجت دارید، دلیل دارید، بسم الله. اگر خداوند میخواست به مشیت تکوینی، نه اون که شما حجت داشته باشید خودتون انتخاب کنید، اگر خدا میخواست قهارانه و جبارانه با شما رفتار کنند، همه رو که هدایت میکرد به قانون جبری. اما تو این هدایت چه فضیلتی وجود داشت؟ شما میشدید خورشید، شما میشدید مشتری، میشدید مریخ. فضیلتی دیگه، انسانیتی، بندگی، طاعتی، ثوابی، قربی، خلیفت اللهی، اتصاف به صفات الهی، اسم اعظمی، عبدی اطعنی، اجعلک مثلی او مثلی، بنده من، اطاعت من کن، من ترا چون خود می کنم. دیگه تمام اینا از میان برداشته می شود. همه شما مجبور بودید یه راه مجبورانه ای رو می رفتید که در انجام عمل مجبورانه فضیلتی وجود ندارد. پس خداوند حجت رو بهتون داد، خودتون راهتون رو انتخاب میکنید. و الا اگر میخواست بی حجت شما را مجبورانه هدایت میکرد. اما خداوند در حق شما تکرم کرده است آدمیان و اختیار رو به شما داده است. علم و نشانه راه رو هم پیش روی شما، این فضیلت شماست که خودتون انتخاب کنید با حجت و استدلال خودتون. قل حلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. یه بازگردان می به بحث قبلی تا برسیم اول اون موضوعی که عرض کردم. پیامبر به اینها بگو قل حلم شهداءكم. حلم اسم فعل است، یعنی هاتو، بیارید، بیایید، بیاورید، بیارید شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. بیارید شاهد بر این که خداوند این چیزهایی که شما حرام کردید حرام کرده است. یعنی این حرفا اگر حکم خداست، دلیلتون چیست؟ مستندتون کدام است؟ بیارید دلیل رو. این قسمت رو نوبت قبل توضیح مفصل دادم. ان الله حرم هذا. ندارید شاهد بر این بحث. فان شهدوا، نه دلیل نقلی دارید نه دلیل عقلی دارید. فان شهدوا، حالا این نکته آموزشی، فلا تشهد معهم. اینا که ندارن دلیل، اما اگر آمدند و خواستند به دروغ سخنی را بگویند و نکته ای را ابراز کنند، پیامبر فلا تشهد معهم. شما حق ندارید در قبال شهادت اینها بی تفاوت باشید یا گوش کنید، استماع کنید، یا عرض به خدمتون سکوت کنید به تعبیر ما. اگر اینها سخنی گفتن، وظیفه شما این است که در قبال این انحراف سخن خودتون رو بگید، اعتراض خودتون رو بازگو کنید. شنیدن سخن غلط و سکوت به منظره تایید آن است. انحراف رو دیدن و لب فروهشتن به منظره پذیرفتن آن است. برای بزرگان حق ندارن این کار رو بکنن. پیامبر اگر چنین صحنه ای پیش آمد، ابراز کنید مخالفت خودتان رو. سکوت شما نشانه رضایت خواهد بود. ولا تشهد معهم ولا تتبع احوا الذين كذبوا باياتنا. دیگه این پایان آیه یه دو نکته زیبا داره و تموم میشه. حبیب ما، خب ببینید، اینجا هم مثل دیگر جاهاست در قرآن، این همان جایی است که بارها میبینید بالاخره خداوند به عزیز خودش خطاب میکند که دیگران حساب کارشون بکنند. و لا تقبل علينا بعض الاقاويل. سوال میکنم از دوستان عزیز، آیا پیامبر میتواند در ابلاغ وحی به مردم دروغ بگوید؟ یعنی پیامبر میتونه کم و زیاد کنه از وحی یا نه؟ نمیتواند. یعنی نزل به روح الامین، خدا بر قلبش می آورد، به نظارت الهی بر زبانش جاری میشه. آنی هم که میگوید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اگر پیامبر می توانست خلاف بگه، اصلا دیگه نقض غرض می شد. یعنی این آقا نعوذ بالله این شخص به درد رسالت نمی خورد و مردم رو خداوند حواله به مجهول و جهل و نادانی داده بود. پس پیامبر نمی تونه خلاف بگه، امکان نداره. یعنی قدر متیقن و مسلم عصمت پیامبر در عصمت وحی است. پیامبر نمی تونه اصلا خلاف بگه. وحی را آنچنان مستقیم به مردم میگوید، همان گونه که خدا به او گفته است. اما بعد میگه اگر این پیامبر یک کلمه اضافه کنه به جای حرف ما بگوید، شاهرگ گردنش رو میزنیم. و پیامبر که امکان نداره اصلا بتونه یک کلمه اضافه کنه و کم کنه. پس آیا اینجا کی مراده؟ پیامبر مراده؟ نه، من مرادم، شما مرادید. اینجا مراد پیامبر نیست. خداوند این رو دارد میگد ایاک اعنی واسمعی یا جاره، دارد میگد که دیگران بفهمن حساب کار خودشون بکنن، ولی از پیامبر که چنین چیزی وجود ندارد. این خطاب های این چنینی قرآن عجب خطاب های تأدیبی و تربیتی است. حالا در اینجا پیامبر ولا تتبع احوا الذین کذبوا، پیامبر تبعیت نکنی از هواها و میلهای مکذبان، کسانی که تکذیب میکنن. چی میفهمیم از آیه؟ یعنی تکذیب حقایق الهی عزیزان ریشه علمی ندارد، بلکه برخواسته از چیست؟ هوا. آفتاب آمد دلیل آفتاب. کسی که نمیتونه به خورشید بگه تو نور نداری، تو گرما نداری، نمیتونه که بگه. حق حق است. اگر کسی حق را تکذیب کند که دلیلی ندارد بر تکذیب حق، پس این چیه؟ هواست، این میل هاست، این هواهای خفته است. مجذوب بودن به خواسته های اونچنانی است که با حق نمی سازد، لذا انسان را در چالش با حق هم قرار می دهد. فرمود پیامبر تبعیت نکن از هوای این کسانی که کذبو، تکذیب می کنند به آیاتنا. میدونی اینها کیان؟ والذین لا یؤمنون بالآخره، اینها کسانی هستند که ایمان به آخرت ندارند. هر مقداری که ایمان انسان به جهان آخرت سست باشد، هوا در وجود انسان جوشش میکند. انسانی که هیچ اعتقاد به آخرت ندارد، تمام وجودش رو میلها به هواها میگیرد. انسانی که ایمان به آخرتش سست است، هوا در وجود او قوت پیدا میکند. فرمود و نزیم لا یؤمنون بالآخره و هم بربهم یعدلون. خیلی زیباست، خیلی زیباست. ببینید ریشه هوا و این انحرافات رو خدا بر دو نکته مستولی می کند. یک، بر عدم ایمان به آخرت. دوم، به هم بربهم یعدلون. اینا کسان که در کنار خدا عدل قرار می دهند، یعنی خروج از توحید. عمده مشکلات طول تاریخ بشر و حتی بنده ارز میکنم مشکل مؤمنین، مشکل مسلمانان، مشکل یهودیان، مشکل مسیحیان و همین دو کلمه برمیگردند. هنگامی که اون باور دقیق رو به جهان آخرت نداریم و هنگامی که توحیدمون توحید نیست، لذا طبعا دیگه آقا حساب کتابی هم تو کارمون نیست. هواها هم تو وجودمون به جای تعقلاتمون حکومت میکنه، به جای انتخاب‌های صحیحمون امیالمون در حاکمیت می‌کنند. این دو نکته ظریف را از پایان آیه شریفه میتوان استفاده کرد. پس پیامبر تبعیت نکن از هوا و میل اون کسانی که تکذیب به آیات ما می‌کنند. اینها همونان که به آخرت ایمان ندارند و عدل و نظیر برای پروردگارشون، شریک برای پروردگارشون قرار میدن، یعنی توحیدشون دستخوش متاسفانه اشتباه هست. توحید ندارن، شرک دارن به انها و اشکال مختلف اون. خب این همه تو که ملاحظه میفرمایید دیگه. تا اینجا یه مرور کلی بر مباحث گذشته و تکلیف رو روشن کرد. حالا جای این است که با همه این آیات مشکل و با همه این نقدها و بررسیهای اجتماعی، حالا در قبال این مشکلات خداوند راهکار نشون بده ما چیکار بکنید. پیامبر قل، بگو به بندگان من میخوام 10 تا درس بهتون بدم. بندگان، میخوام 10 تا نکته بهتون بگم که این 10 نکته اصول سازنده و بنیادی تمام ادیان الهی، مشترک تمام ادیان الهی و 10 نکته سازنده در سعادت و در وجود شما آدمیان خواهد بود. حالا از این میخواید تعبیر به 10 فرمان کنید، از این میخواید تعبیر به 10 حکمت سوره اسراء بکنید، هر چی میخواید تعبیر کنید، میخواید نصایح لقمان بگید، هر چی میخواید از این تعبیر کنید. این حکمت ها و این نکات زیبا را پیامبر برای مردمان، اما ما میخواییم از زبان تو گفته بشه، هم مسند تو تثبیت پیدا شود، جایگاه تو روشن، هم ما میخواییم از زبان و دهان تو با بندگانمون صحبت کنیم. تو بگو قل تعالو اتلو ما حرم ربكم عليكم، یک، الله تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم و اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و ادامه آیات رو. این 5 تا تو این آیه میاد، 5 تا در آیه بعدی میاد که انشاءالله سعی میکنیم در نوبت آینده خدمت دوستان این توصیه های زیبای قرآن رو با هم مرور کنیم. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر کلامش رو و استفاده از آیات و بینات وحی رو نصیب و قسمت همه ما در زندگی دنیا بفرماید. توفیق زندگی در سایه رحمت قرآن و اطرت و مکتب سازنده پیامبر و اهل بیتش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا با کوتاه مگرد.